أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم فإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. عناصر محوری سور مکی همانطوری که ملاحظه فرمودید اصول دین به خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق بود. شبهه اونها جریان انکار معاد و توحید بود. معرفت شناسی اونها هم حس و تجربه حسی بود. قرآن کریم 5 مانع برای اینها بررسی کرد بر اساس صبر و تقسیم. فرمود هیچ کدام از اینها صلاحیت مانعیت ندارد. باید در دعوت تدبر کنی، در دعوات تدبر کنی تا روشن بشود که دعوت پیغمبر حق است، ادعای او هم حق است. بعد فرمود ما دینی آوردیم که گذشته از این که نام خدا و یاد خدا را در شما احیا می کند شما را صاحب نام می کند، به شما هویت می دهد، شما را آزاد می کند. فرمود بل اتیناهم به ذکرهم، شما را نامور می کند، صاحب نام می کند. شما گمنام بودی الان نامدار شدی. گفتن نه برده این باش نه بنده آن، بنده خدا باش، شما صاحب نام شدی. گفتن هر گونه برده داری ممنوع است، شما آزاد شدی، ما شما را نامور کردیم، نامدار کردیم. بل اتیناهم به ذکرهم، درست است قرآن ذکر الله است، اما تعالیم قرآن شما را هویت میدهد. ما هر گونه رژیم ارباب و رعیتی را از بین بردیم. در سوره مبارکه آل عمران که قبلا بحثش گذشت فرمود رژیم ارباب و رعیتی حتی بین رهبران دینی و مردم نیست، یعنی هیچ کس رعیت هیچ کس نیست، همه بندگان خدا. همون ما یه همچه مکتبی آوردیم. اون چرا که مالکان داشتن که دسترنج کارگران و کشاورزان را به غارت می بردن، اون که رخت بر دست شد. اون چرا که انبیا آوردن همون هویت بخشی مردم و این که مردم بنده خدا و مطیع دستورات وحیان و لاغیر. هرگز رهبران دینی هم مردم را به خودشون دعوت نمی کنن. علما این طورن، صاحبان وحی هم همین طورن. در سوره مبارکه آل عمران که بحثش گذشت آیه 79 این بود، فرمود ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکمه و النبوته ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ پیغمبری نیامده که بگوید من ارباب شما، شما رعیت منی. مردم را به خودش دعوت بکنه، اینطور نبود. همه آمدن گفتن ما و شما بندگان خدایی. پس هیچ کسی مردم را به خود دعوت نمی کند. اون که مردم را به خودش دعوت کند، این طرفدار رشی و منحوس ارباب و رعیتی است که رخت بر بسته است. فرمود هیچ پیامبری نیامده ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، بلکه خدای سبحان به همه انبیا فرمود ربانی باشید نه ارباب. عالم ربانی به کسی میگویند که شدید و ربط به رب باشد تا فیض را از او دریافت کند و شدید و ربط به مردم باشد تا مربی خوبی اونها باشد. چنین آدمی میشه عالم ربانی؟ کسی که ارتباطش با خدا ضعیف است عالم ربانی نیست. کسی که ارتباطش با خدا قوی است ولی رابطه با مردم ندارد، راهبانه به سر میبرد، عالم ربانی نیست. ولکن کونو ربانیینه بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون. حوزه درس دارید، حوزه تألیف دارید، حوزه تدریس دارید، حوزه سخنرانی دارید، معلم جامعید، مدرس جامعید، می توانید عالم ربانی باشید در صورتی که ارتباطتون به رب قوی باشد. پس اگر کسی این دو عنصر محوری را نداشت عالم ربانی نیست، یعنی شدید و ربط به الله و رب خود نبود، یا شدید و ربط بود ولی منزوی بود، به ما کنتم تعلمون نبود، به ما کنتم تدرسون نبود، مردمی نبود، مشکل جامعه را حل نکرد، این عالم ربانی نیست. خب پس هر گونه رژیم ارباب و رعیتی رخت بربست، هیچ کسی برده کسی، تابع کسی نیست، همگان تابع ذات اقدس اله. رو این اصل کلی که رژیم ارباب و رعیتی منحوس شناخته شده، چه در مسائل مالی چه در مسائل فکری، اونگاه مال در اسلام تقسیم شد. فبود ما شما را صاحب نام کردیم، بل اتینا هم به ذکرهم، که اینها نامدار شدن، نامور شدن، قبلا خامل و ذکر بودن، الان صاحب نام شدن، منتها اینها از هویتشون و نام خودشون صرف نظر کردن. مطلب دیگران است که فقر را دین برداشت. اون دعای معروفی که مرحوم کلنی در جلد 5 کافی در کتاب المعیشه نقل کرد این است: الله بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بيننا وبين الخبز لولا الخبز لما صلينا ولما صمنا ولما أدينا فرائض ربنا. اشکر خدایا بین نان مسلمان ها و خود مسلمان ها فاصله نینداز. مستحضرید که منظور از نام همون بحثای اقتصادی است، مال مردم است. عرض کرد بین مردم و اقتصاد فاصله نینداز، زیرا ملتی که با اقتصادش فاصله داشته باشه، با مال فاصله داشته باشه، فقیر باشه، دینداری اون ملت مشکل است. لولا الخبز لما صلینا ولما صمنا ولما ادینا فرائض ربنا. با اینکه خود حضرت و اصحاب خاصش چند سال در شعب ابی طالب اون محاصره و تحریم را تجربه کرده، وگرنه توده مردم دینداری اونها با فقر بسیار سخت است. این از بیانات نورانی پیغمبر است که مرحوم کلینی نقل کرده. تو روایات هم فراوان آمده است که به اندازه نیاز جامعه ذات اقدس اله مسائل مالی را تنظیم کرده است. یه بخشی به عنوان انفال است که در اول سوره مبارکه انفال آمده، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. دیگه بیش از این دو نیست، یعنی مال خداست و مال پیغمبر. در حقیقت مال مکتب است، مال اسلام است، بیت المال مسلمین، همین رو تأمین میکنه. مال کسی نیست. اون که والی مسلمین است، در رأس امور مسلمین است، باید این رو تحصیل کند به عنوان خدمتگزار اسلام، حفظ کند به عنوان خدمتگزار اسلام، عادلانه توزیع کند به عنوان خدمتگزار اسلام. پس هیچ کسی ممنون کسی نیست و سخن از ارباب و رعیتی هم نیست. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، که در آغاز سوره مبارکه انفال است. بخش دوم بخش مسائل وجوه شرعی است که اون هم در سوره مبارکه انفال آیه 41 معروف است که وَعْلَمُوا اَنَّمَا، که باید اَنَّمَا جدا نوشته می شد، وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اِن كُنتُم آمَنْتُم بِاللَّهِ وَأَنزَلْنَا. متدینین ما برابر آیه 41 و روایات و صحیحه‌ای که در ضمن این آمده است از اهل بیت علیهم السلام، وجوه شرعیشون را ادا میکنن، قصد غربت دارن و با قصد غربت این وجوه را ادا میکنن و حوزه های علمیه از اینهایی که مؤدیان وجوه شرعی با قصد غربت با اخلاص میپذیرن، اونا هم متقربن الله میدنن، اینا هم از اغنیا و متمکنین میپذیرن بدون اینکه ارباب و رعیتی در کار باشد، بدون اینکه خودشون رو وامدار اونها بدونن، یعنی که اونها ممنونن و میان دست مراجع را میبوسن و متقربن الله، حق اسلام را به این رهبران الهی میدن، نقد خودشون رو، مالی از خودشون به اینها نمیدن، چون یک پنجم را مال اینها نباید دانست. اینها امینن و مأمورن به تأدیه در افراز، میان مال خدا را به نمایندگان ائمه علیهم السلام میپردازند. پس دیگه سخن از رژیم ارباب و رعیت نیست. مسئله فی هم که مربوط به غنایم جنگی است در سوره مبارکه 8 بیان شده. در سوره مبارکه 8 آیه 7 به این صورت است: ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. برای اینکه مال یک گردش 360 درجه داشته باشد، نه نظام سوسیال شب حق بود نه نظام سرمایه‌داری غرب. مستحضرید که روی این دو مبنای اقتصادی که هر دو باطل است، این مال که به منزله ستون فقرات است یا خون در رگ هاست، این در یه بخشی از رگها جاریست، بقیه فلجن. تو نظام سرمایه‌داری این سرمایه‌ها در دست اغنیا متداول است. در نظام پوسیده سوسیار شهر این ثروت‌ها در دولت‌ها متداول بود، از دست دولتی به دولت که دولت سالاری بود، بقیه فلج بودند. این آیه اقتصاد را ترسیم می‌کند که مال مملکت به منزله خون مملکت است. یک، باید 360 درجه در این مدار دائره بگردد. دو، که همه اعضای این مملکت زنده باشند، نه فلج. سه، وگرنه اگر این مال در یه منحنی خاصی از دست یه سرمایداری به دست سرمایداری بگردد، میشه دولت بین الاغنیا. در همین نیم دایره فرزند یا در این منحنی تداول دارد و دست به دست می‌گردد. بقیه کارگر و عملن فلجند، چه اینکه این منحنی کوتاه دولت باشد که نظام شرق برو بود، یا نه سرمایه‌دارهای معروف غرب باشند. همون برای اینکه این مان که منزل خون هست یک مدار 360 درجه داشته باشد، همه جا بگردد، همه را زنده کند، باید مسئله فی و امثال فی عادلانه توضیح بشود که لا یکون دولت بین الاغنیاء. در بخش چهارم که مسئله زکات است، یه مقدار شفافتر سخن گفت تا متدینین را با وظیفه دینداریشون آشناتر کند. فرمود به این که این اموالی که شما دارید میدید حق مسلم بیت المال است، نه مال شما. شما از کسی خودتون نمیدید. این یک. و مادامی که این مال را ندادید آلوده اید. این دو. و این مال به وسیله رهبران الهی از شما گرفته میشود تا شما پاک بشوید. سه، نگید ما رفتیم مالمون را پاک کردیم. رفتید خودتون یعنی خودتون را پاک کردیم. این دین دیگه اجازه ارباب و رعیتی به کسی نمیده. در سوره مبارکه توبه به این صورت فرمود، فرمود خوز من اموالهم صدقتن تو تحفرهم و تو زکیهم به آن. فرمود زکات را که مصارف هشتگانه دارد از اینها بگیر که این صدقه واجبه اینها را پاک میکند. قبلا آلوده بودن. اون لطیفه که مرحوم شیخ طوسی و هم فکرانشون داشتن این بود که این جمله تطهرهم در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. خوز من اموالهم صدقتن که تطهرهم، این صدقه اینا رو پاک میکنن. خب اگه کسی وجوهات رو نده از نظر دین آلوده است، خب این میخواد خودش رو پاک کنه. یه وقتی بدن آلوده است میگن برو غسل کن، یه وقتی روح آلوده است میگن برو وجوهاتت رو بده. حالا اگر بیت المالی بود، مردم یه عده رو خدمتگزارشون قرار دادن، اون خدمتگزارها باید این بیت المال را در بهترین جا مصرف کنن و بهترین جا حفظ دین است. دین مردم هم وسیله حوزه هاست، حوزه است که دین مردم را وسیله مسجد و حسینیه و منبر و تألیف و تدریس حفظ میکنن. وقتی مسجد و حوزه قیام کرد انقلاب به ثمر رسید، وگرنه با جمهوری ایرانی، با مکتب ایرانی، جنگ جهانی اول این کشور اربر اربا شد، کسی به دادش نرسید. در جنگ جهانی دوم اربر اربا شد، کسی به دادش نرسید. در کودتای ننگین 28 مرداد اربر اربا شد، نفت رو کسی برد، گاز رو کسی برد، کسی به دادش نرسید. از جمهوری ایرانی، از مکتب ایرانی، از فکر ایرانی منهای اسلام کاری ساخته نیست. یا باید گاز را داد، یا باید نفت را داد، یا باید 17 شهر رو تقدیم کرد یا باید بردگی رو پذیرفت. اما وقتی حوزه قیام کرد، مراجع قیام کردن، امام رسولان را علیه قیام کرد، مردم مسلمان به وسیله مراجع قیام کردن، شده ایران اسلامی، شده انقلاب اسلامی، یک سر و گردن از همه کشورها بلندتر شد. این معنی دینه. خب مردم به عشق شهادت و کربلا و حسین رفتن شهید شدن. شما تو خاطرجای اول و دوم بارها براتون رسید در شمالیات عملیات یا حسین یا حسین کربلا بود. خب حالا اگر کسی خدمتگزار مردم هست، چه این که باید خدمتگزار مردم باشه؟ گوشه ضعیفی از انبار را که 100% مال حوزه ها و مراکز دیدن است، 90% جای دیگه مصرف میکنه، 10% رو بخواد برای مسائل دینی مصرف بکنه، این بلندگو دست بگیره ما حوزه را اداره میکنیم، مراحل دینی را اداره میکنیم، این نه اون گفتن صحیح هست نه عمل درستی بود. بنابراین حوزه ها همیشه مستقلن، از خدمت گزار امینشون قبول میکنن که او وظیفه خودش انجام بده، بدون اینکه به دولت وابسته باشن، بدون اینکه به اغنیا وابسته باشن. مگر خود من اموالهم صدقتا باعث وابستگی است. اینها میدونن که مؤدیان وجوه شرعیه آلودن قبل از تأدیه و با ادای وجوه شرعی پاک میشن، مثل اینکه بدنشون قبل از غسل آلوده است بعد از غسل پاک میشه، روحشون قبل از تأدیه وجوه آلوده است بعد پاک میشن. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. بنابراین استقلال حوزه محفوظه، دیگران باید وظیفهشون رو انجام بدن و اگر گوشه هم از وظیفه رو انجام دادن برای تطهیر خودشون است، وگرنه نیازی حوزه به جایی نداشته و ندارد، برای اینکه خدا فرمود فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین. اون وقتی که حوزه ها رو تعطیل کردن، وقتی که همه منابع را بستن، ذات اقدس اله حوزه ها رو در کمال قدرت حفظ کرد. قرض آن است که فرمود ما هر گونه رژیمی به نام ارباب و رعیتی از بین بردیم و شما را صاحب نام کردیم، بل اتیناهم بذکرهم. دیگه شما نمیتونید بگید که اگر ذکری که دیگران داشتن ما میداشتیم پیشرفت میکردیم. اون چه در سوره بارکه صافات است که گفتن لو ان اندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد الله المخلصین، این بهانه برداشته شد. نه خیر، اگه نام خداست به شما دادن، نام وحی و قیامت است به شما دادن، ناماوری استقلال ملی بود به شما دادن، هر نامی که شما بخواهید به شما دادن، شما را صاحب نام کردن، نامور کردن. بل اتیناهم به ذکرهم، به جمیع معانی که برای این ذکر هست. بعد فرمود به این که خراج رب تو خیر است، تو که از اینها چیزی نمیخواهی، واو خیر و رازقین، از خدای سبحان میطلبی. انبیا آمدن گفتن ما از شما چیزی نمیخواهیم، و اگر چون چه وجوه شرعی را میدید مال شما نیست، اون خدایی که شما را این اموال داد به مالی که ناکرد، فرمود یک پنجمش اصلا مال شما نیست، نه که مال خودتون دارید میدید، تا اینکه این مال در مال شما هست آلوده. تو بحث های به شارکون فر اموال و اولاد این بحث گذشت که شارکون فر اولاد یعنی چی. شیطان شریک مال میشه معلومه، اما شریک فرزند میشه چیه؟ ای کسی مهریه زنش رو از مال غیر مخمس قرار بده، اون نطفه آلوده است. شارک هم فر اموال و اولاد، اگر ذمه باشه مطلب دیگه است، اما اگر از عین غیر مخمس، یعنی یک مالی که خمسش داده نشده، عین اون مال رو مهریه زنش قرار بده، خب این بچه فرزند دو پدره، اون بچه صالح در نمیاد. خب از این صریح‌تر و شفاف‌تر دین بیان کنه. روایاتی که در زید این آیه بود که قبلا مراد فرمودی خب شارکم فی الاموال و الاولاد، وگرنه شیطان چگونه شریک در فرزند می شود؟ و شارکم فی الاموال و الاولاد را ائمه معنا فرمودند دیگه، و فرقی ندارد انسان زکات را نده آلوده است، به خمس نده آلوده نیست، یا انفال را نده آلوده نیست. اصلا انفال مال شیعه هاست. وقت یک کسی بگوید من خدمتگزار ملتم، بعد بخواد ممنونم بکنم، این که نشد که. اگر دینه، اگر ولایت است، وقت حوزه ولایت رو معنا میکنه، ولایت فقیه رو معنا میکنه، به ولایت فقیه رأی میده، بعد بخواد بگی شما به آیه انفال عمل کنی، میاد وابسته میشه. دولت وابسته به حوزه است، نه حوزه وابسته. دولت خدمتگزار مردم است، بالاخص حوزه. وابسته به ملت است، بالاخص حوزه. اول و آخر حرف رو حوزه یعنی دین میزنه. به هر تقدیر نشانش هم همین انقلاب دیگه. اگر حوزه تکون نخورده بود و شما بینید آمار شهدایی که روحانیت داد بیش از همه بود. هر خونی اثر خاص خودش داره، ولی وقتی یک کسی شهید مهراب بود، 70 ساله بود، 80 ساله بود، یا شهید مطهری بود، یا شهید بهشتی بود، اینا که آثارشون با افرادیه فرق میکنند. در جریان سید الشهدا سلام الله علیه یه سالمندی به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، الان در این محدوده کسانی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو درک کرده باشن یا نیستن یا بسیار کمن، من جز اون کسانی هم که اصحاب حضرت بودم حضرت درک کردم. بدون اذن امام که نمیشه رفت جهاد، شما اجازه بدید من برم. حضرت اون پیر مردی آخه با این برد اشکال، من شهامت کشته شدن دارم، اون من با خونها دیگه فرق برم. فرمود مجازی. این دو تا پارچه خواست، چون دیگه شمشیر و نمیدونم زره و اینا که قدرت او نبود، یه پارچه خواست که ابروهای فروهشته خود رو به پیشانو ببنده که هم خوب ببینه و هم او رو بشناسه. یکی هم بانوان شاره کمر به کمرش بست و رفت و حسین ابن علی رو معرفی کرد و پیغمبر رو اهل بیت رو معرفی کرد و کشته شد. خب شهید بهشتی و شهید مطهری و شهید دستبی و شهید اشرفی و اینا خوناشون با دیگران خیلی فرق داره، اینا از حوزه بودن و اینها دین یاری کردن. الان هم خدا اینا کرده ذره این نظام آسیب ببینه، باز همین مراجع هم، همین علمای هم، همین اساتید هم، همین حوزه هم. دولت خدمتگزار و وابسته این حوزه است. حوزه وقتی او را قبول میکند که درست عمل بکند، همین، وگرنه تردش میکند. دریای آدم مرده را قبول نمیکند، یا آدم زنده را قبول میکند. اینها وابسته به حوزه هم. حوزه وقتی قبول میکند که اینها تردار بشند. این جریان سیدی ظهور وقتی که آمد، اولین باری که من گفتم این یقینا دروغه و حضرت به این آسانی ها ظهور نمی کند. برای این که حضرت طبق روایات معتبر وقتی ظهور می کند که عقل، یعنی عقل است و عقل است و عقل، عقل مردم بیاد بالا، با فریب و نیرنگ و دروغ و جل یقینا ظهور به این نزدیکی ها نیست. تو زمان ظهور ذات اقدس اله دستش به برکت ولی از ارباب نافذا رو سر مردم میاد که کمال به احلامهم و عقولهم. عقل مردم که بالا آمد، 313 شاگرد مثل امام خدمت حضرت بودن، اومد جهان چند میلیاردی رو میشه با آسونی اداره کرد؟ مگر نه جهان رو مگر با کشتن میشه اداره کرد؟ جهان بی عقل را مگر میشه به عدل دعوت کرد؟ با فریب و نیرنگ و سیدی بیان الغیب یقینا ظهور نزدیک نیست. همه اولین باری که منشون دادن هم وقت گفت، وقتی حضرت ظهور میکند که عقل مردم کام بشه، اون وقت است که میشه عدل را پیاده کرد، وگه بی عقل میشه عدل را پیاده کرد. بر تقریب فرمود خراج و ربک خیر، انبیا هم آمدن همین حرف زدن. با این که فرمود من از شما چیزی نمیخواهم، این چهار بخش از مسائل مالی را قرآن صادر کرد. الانفاق لله و رسول، معادن نفت در اختیار پیغمبر، معادن گاز در اختیار پیغمبر، جنگل و سرزمین های مواد در اختیار پیغمبر، دریاها در اختیار پیغمبر، این غناست. و خراج ربک خیر و خیر الرازقی. این مسئله اجر شامل همه موارد می شود. خوفا من النار اجر است، شوقا من جنه اجر است، حبا لقاء الله اجر است. اگر وجود مبارکه است در امیر سلام الله به حسنین علیه و سلام به سار و فمد و اعملو للعجر، عجر به این معنا که وجه الله هم جز عجر است، چون وجود مبارکه انبیان کدن این عجیه الا علی رب العالمین، همه عجر میخوان، منتها این عجرشون را از ذات اقدس الهی مسئلت میکنن. حالا یا خوفم به النار است، یا شوقن در جنه است، یا حبن لله و لقاء الله است. در اونجا فرمود به این که به این نشل تدعوهم الی صراط مستقیم. حالا این آیات چون قبلا مشابه شنبار گذشت بحثی مفصلی ندارد، یعنی دعوت حق است. منکران این قسمت مهم کسانی بودند که جریان معاد را نمی‌پذیرفتند، چون مهمترین بخش دین همون بخش معاد است. بقیه آثار علمی فراوان دارد ولی آثار عملیش اونقدر نیست که بخش معاد اثر عملی دارد، چون انسان در باره تمام اعمال ریز و درشتش مسئول است دیگر. اگه معاد نباشد معاذ الله انسان رهاست. اونی که جلوی تمام اعمال انسان را حساب شده میگیرد مسئله معاد است. لذا فرمود ان الذين لا يؤمنون بالاخره، گرچه اینها موحد نبودند اما قسمت مهم تأثیر سومال انکار معاده. اینا عن الصراط الناکبون. گاهی تعبیر قرآنی است که اینا افتادن، گاهی تعبیر قرآنی است که اینا دور افتادن. زلالت اون دور افتادگی است، نکوب همون عدول و افتادن از صراط مستقیم است. بعد فبود اینا گرفتار هستن، ما اگر گرفتاری اینها رفع بکنیم دوباره همون طغیان شروع می شود. بلو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضرن للجوا فی طغیانهم یعمهون. نمونش به طور مبسوط در سوره مبارکه انعام گذشت. در سوره مبارکه انعام آیه 28 این بود که بلو ردو لعاد و لمانه ان. اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در زیل این آیه بود همون وقت هم مطرح شد. فرمود اینا از جهنم هم در بیان باز بیراه می روند. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم بما يتضرعون. ما آزمودیم اینا رو، ما یه قدر فشار دادیم اینا استکانت نکردن. این استکانه را شما می توی این معجم نویس های را مشکل داشتن، نه در باب کونه نقل کردن نه در باب سکنه. اینا که معجم نویسن متاسفانه. زمخشری میگوید که این استکان دو وجه دارد، یکی اینکه از باب کونه است که آمده باب استفعال شده استکان، یعنی از کونی به کونی، از حالی به حالی تحولی پیدا کردن میشه استکان. یا از باب افتعله است، اصلش سکنه بود، استکنه یعنی افتعله، بعد این فتحش اشبا شده است، الف تولید شده است، شده استکانه. این الفش تولید شده از اون اشبا است، وگرنه افتعله مسترش استکانه است نیست، یا فعلش استکانه نیست. منتها وجه اول را تقویت میکنن. این دو وجه در نوشته های بعدی آمده ولی نگفتن که اصلش در زمخشری کشاف زمخشری است. خب تو تفسیر فخر رازی هست، بعد تو تفسیر مرحوم امین الاسلام هست. فلسفه بود حتی اذا فتحنا علیهم بابا دا عذاب شدیدن اذا هم پیهم مبرسون. وقتی عذاب فراگیر آمده، یه سونامی آمده، این از سوا میدنن. خب تضرع نعمتیست در سوره مبارکه انعام گذشت که این اگر یه حادثی آمد چرا اینا نامه نمی کنن؟ حادثه یه تلخ یک مدرسه است. آیه 43 سوره بارکه انعام این بود که فلولا از جا هم به اصنا تزرعو. آخه ما یه بیماری یه حادثی برای شما بردیم، چرا ناله نکردی؟ چرا درکت نماز نخوندی؟ چرا یا الله نگفتی؟ ما شما رو فشار دادیم که بگید یا الله، نگفتی. فلولا از جا هم به اصنا تزرعو ولیکن غشت قلوبهم. بود من که خب ما شما رو که آزو بودیم هیچ وقت نگفتید یا الله، نه در حال رفاه، نه در حال رنج، نه در سر را، نه در زر را، چرا تذر رو نکردی؟ حالا که این چنینه، وقتی که اهل زراعت و نال نیستید، اونگاه گرفتار میشوید. حتی ازا فتح ما علیهم بابن دا عذاب شدیدن ازا هم پیهم مبرسون. اعوذ بالله من شرور انفسنا، الحمد لله رب العالمین.